بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نکته ای که در واقع بتونیم موضوع بحث قرار بدیم تقابل دینداری سنتی و دینداری حالا عنوانشو اگر عنوانهای رایج بذاریم میشه مدرنیته، اما واقعا مدرنه یا مدرنیست بالاخره یه اسم قشنگی روش گذاشتن که جذاب باشه. دینداری عصر حاضر، دینداری مدرن، دینداری روشنفکری، تقابل سنت دینداری شیعی و مدرنیته. صورت مسئله اینه که ما میخواییم ببینیم که این تقابل در چه ساحتهایی صورت گرفته. ما در بحثهای دیگری یه سرفصلها سلام علیکم سرفصلهایی رو داشتیم که من در جای دیگری گفتم، بعضی از دوستان ممکنه اونها رو شنیده باشن، بعضی نشنیده باشن. سرفصلهای متعددی رو در بحثهای روشنفکری بحث کردیم. تقریبا این سرفصل‌ها و عناوین به پهنای باورهای دینی ما و به گستردگی تمام آنچه که می‌دانیم هست، چون کلام مسیحی یا مسیحیت کاتولیک، مسیحیت سنتی خب یک دین بوده و در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن داشته. این که اون حرف درست بوده یا نه بحث دیگری است، ولی حرف داشته برای گفتن. این عرصه بعد از قرون وسطا و در آستانه رنسانس مورد هجمه قرار گرفت و آرام آرام بساطش تنگتر و تنگتر شد و به یک معنا یک مسیحیت و کلام دیگری شکل گرفت که از اون با نام مدرنیته، ابتدا روشنگری و عصر حالا عناوین مختلف، عصر علم، عصر عقل، اینا هر کدام دوره‌ای داشت و این تغییر و تبدیل و تحول اتفاق افتاد. اما نکته‌ای که هست اینه که یک مسیر این است که ما بیایم تمام این عناوین رو تک تک گفتگو کنیم. خب این تجربه‌ای بوده که ما قبلا در جاهایی داشتیم و قابل گفتگوه، خیلی هم عرض کردم گسترده است. خیلی ایده ها یا نظریات متعددی در باب روشنگری، روشنفکری، اینا عناوین بحثن دیگه، و مدرنیته عناوین بسیار متعددی هست از سرفصل ها و نظریات بیشتر و بیشتری و هر کدام حتی شاخه های مختلفی داره. من میخوام از اون مدل فعلا عبور کنم و بدون توجه به اون مدل، مدل دیگری رو در خدمتون گفتگو کنیم و راجع به این تقابل یا این تفاوت بیشتر فکر کنیم. اون چه که الان میخوام از خدمتون استفاده کنم این است. من یک مثال یا دو سه مثال میزنم و دوست دارم شما نظریات خودتون رو بفرمایید. به نظر شما چرا در جامعه ما روی عناوین دینی اینقدر تقابل و گفتگوی دو طرفه انجام میشه؟ به عنوان نمونه بحثی که در مالکیت، خمس، زکات و دیگر بحث‌های دینی، مالیات‌های دینی، اگه عنوان مالیات عنوان زیبایی باشه، یا بحث‌هایی که تو اقتصاد هست و مطرحه، یا در ارتباط با حجاب این بحث هایی که میشه، چرا این تقابل یه تقابل تمام نشدنی است؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه مشکلی ایجاد شده یا چه تغییری حاصل شده که یه همچین اختلاف و بگومگوی درون دینی شکل گرفته که به نظر میرسه این گفتگو و بگومگو تمامی هم نداره؟ یعنی هرچه پیشتر می رویم یا هر به اصطلاح پاسخ یا به اصطلاح نظریه و ایده مطرح میشه، باز روی اون پاسخ و ایده و درگیری جدیدی آغاز میشه. به نظرتون چه مشکلی وجود داره، چه نکته‌ای وجود داره، چه تغییری ایجاد شده؟
ببخشید من حجاب رو به عنوان یک امر ملموس دارم مثال میزنم، ولی دو سه تا مثال مختلف رو انشاءالله در طول بحث با هم گفتگو میکنیم. به عنوان یک امر ملموس‌تر و روی میز، حالا بیشتر روی میز، یه موقع میگه که آقا از این آیه و این روایت چنین چیزی در نمیاد. آیا مشکل این است که اگه شما نشون بدید که نه آیه همچین مفهومی داره، اگه نشون بدید که واژگان آیه همچین مفهومی رو پشتیبانی میکنه، قصه فیصله پیدا میکنه اون مخاطب شما، که خب حالا مخاطبان جوان رو شما باشون بیشتر در ارتباط هستید و میتونید تصویر بکنید، پاسخ خودشون رو میگیرن؟ یا اینکه وقتی شما این رو میگین بعد شروع میکنه دوباره از یه جای دیگه یه اشکال دیگه و کماکان هنوز هم ایرادش برطرف نشده، یعنی که انهم اصل و ثابتون که ما تو این زمینه قرار مشکل داشته باشیم و آنچه که در واقع تغییر میکنه نحوه ورود به بحث، نحوه اشکال کردن و نهایتاً و لاجرم نحوه پاسخ گرفتنه. اما در این حال اون قصه گویا، نمیگم هیچ کس قانع نمیشه، نمیگم هیچ کس بی‌غرض وارد نمیشه و حتی نمیگم اینها غرض دارن، اما کنه اون اصل ثابته اینه که ما یه جوری باید این قصه رو حل کنیم که محصولش خلاصه این وضعیت سنتی یا دینی قبلی نباشه. و حالا راهلا و سوالات مختلف داریم، یکی یکی مطرح میکنیم، بازم اگه شما پاسخ دادید گاهی تو جلسه میگیم قانع نشدیم، گاهی بیرون، و دوباره یه سوال دیگه مطرح میکنیم. کدوم یکی از این دو اتفاق داره میفته؟ سوال پرسش شبهه هست یا یه جور دفاع از یک مثلا امر مسلم ذهنیه در این مجموعه؟ و تو این دفاع حالا ابزاراش سوالات مختلفه، چون اگه اولی باشه شما میگه آقا این دلالت نداره، شما آیه شریفه رو مثلا نشانه میارید، روش قدما رو به اصطلاح در این مورد نشانه میارید، باورهای مختلف، حالا شما دلایل میارید خلاصه اون دلالت رو حل بکنید. اگه مشکل سند باشه شما مواردی رو نشون میدید که به هر حال این سند رو به اون صورتی که میگن نیست، یا جنس تواتر رو مثلا بیان میکنید یا سیره متشرعه رو میارید و این مسئله به گونه باید قاعدتا حل بشه. اما اگر از جنس دومی باشه شما هرچه که میارین صرفاً یک بهانه ای رو حذف میکنید، یک بهانه دیگری زاده خواهد شد و دوباره همین سوال و همین مبنا و همین بحث دامنه دار تا یه جایی هر دو به این نتیجه برسیم که حالا ولش کن. یه موقع یک عامل پشت صحنه‌ای وجود داره که هی ایجاد تبعات داره برای بدن میکنه، تب میره بالا، تب رو یه جوری میاریم پایین، مثلا فرض کنیم فشار تغییر میکنه، فشار رو یه جوری به اصطلاح سعی میکنیم کنترل کنیم، قند یه اتفاقی براش میفته، نمیدونم ظاهر بدن یک علائمی رو نشون میده. هرچی ما اینها رو کنترل میکنیم، ولی هرچی کنترل میکنیم اون عامل داره فعالیتش رو میکنه، که اگر ما اون عامل رو بشناسیم و بتوانیم براش راه حلی فکر کنیم، بالاخره راجبش گفتگو کنیم، اینها قابل کنترل. البته تو همون دوره گذار هم هنوزم باید تب رو کنترل کنیم، فشار رو کنترل کنیم، ولی ریشه رو هم دیدیم، اون ویژگی رو هم به اصطلاح بهش پرداختیم. اما اگر به اون کار نداشته باشیم، بله هی از داروهای مختلف برای اینکه این علائم رو کاهش بدیم استفاده میکنیم و در نهایت علائم دیگری بروز میکنه یا یک دفعه یک فاجعه جدیدی اتفاق میفته. به نظر میسه جنس از این جنس دومیه. من مثال بزنم. ببینید نگاه فقه سنتی، نه فقط بحثم شیعه نیست، بحثم دینداریه. فقه سنتی شیعی، فقه سنتی اهل تسنن، فقه سنتی، حالا فقه اگر تعبیر دقیقی باشه، یا شریعتی که در یهود یا مسیحیت وجود داره. ولی مثال رو من رو فقه سنتی شیعی میگم، ولی بحث گسترده تر از اونه. نگاه یک فقیه و یک متشرع شیعی مبتنی بر جهانبینی خدا محوره. اصل بنیادینش چیه؟ میگه مالک حقیقی خداونده، لله ملک السماوات و الارض. مالکیت برای انسان هست، اما این یک مالکیت اعتباری موقت امانتگونه است و مالک حقیقی میتواند در موارد عدیده یا حتی در همه موارد، گرچه تو پرانتز همه موارد رو اعمال نکرده، ولی میتونه در همه موارد در واقع اون رو محدود کنه، اون رو سلب کنه. اصلا تعبیر سلب تعبیر دقیقی نیست تو این مالکیت خدا محور. تعبیر دقیق اینه که آنچه را که داده است به اصطلاح از اعطای مجدد اون خودداری کنه و پس بگیره، حالا اگه تعبیر خوبی باشه. انسان امانتدار خدا و روی زمین، لذا آنچه که هست باید مراقبت بکنه، باید در چارچوب خاصی نسبت بهش عمل کنه. هدف مالکیت چیه؟ هدف مالکیت کسب مال نه برای انباشت ثروت و نه برای رفاه فردی، بلکه برای حد تأمین معاش، کمک به دیگران، انفاق، زکات، خمس و امثال همه. و نهایتاً و معالاً هدف مالکیت استفاده از اون در راه رضای خداست. ثروت یه وسیله است، کما اینکه سلامتی هم یک وسیله است. همه ی آنچه که در اختیار ما هست یک وسیله است. هوش و قدرت و توانمندی و مثلا فرض بفرمایید هر چه که هست، زیبایی و علم و اینا همه وسیله است، وسیله‌ای در راه کسب رضایت خدا. لذا اگر کسی توانمندی مثلا هوشی بالاتری داره، هنرش و جایگاهش این است که در این رو در راه کسب رضایت خدا به نحو بهتری استفاده کنه. غیر از اینه، هدف اینه. اگر اجازه داده باشه، که اجازه داده، انباشت ثروت هم میشود انجام داد، ولی این نگاه نگاه حاکمه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگرم خواستی ثروتی رو بیاندوزی، باید بدانی امانته، مال تو نیست. یک موقعی ممکنه بر تو به اصطلاح مالیات های اسلامی، که تعبیر دقیقی نیست، ما تو اسلام نمیگیم بهش مالیات، یا تو شیعه نمیگیم، میگیم مثلا خمس، زکات، انفاق های واجب و انفاق های مستحبی، اینها رو باید داشته باشی، باید بدونی که این پایدار نیست و اونی که بخشیده ممکن است به آنی بستانه. خب این مالکیت یک محدودیت های حقوقی هم داره، محدودیت های اجتماعی داره، چون مالکیت و مال یک امانته، طرف نمیتونه با مال خودش هر کاری دلش میخواد بکنه، نمیتونه از هر راهی که دوست داره این رو کسب کنه، با ربا و با قمار و احتکار و حالا خیلی چیزها. حالا احتکار رو من فعلا بس مسئله شرعیشو ندارم، ولی اون چارچوبی که گذاشته، این نمیتواند کسب مال کند به هر روشی و بگه که خب من باید بالاخره مالم افزایش پیدا کنه. باید در چارچوب حقوقی خاصی از اون استفاده کنه و باید حقوق فقرا رو رعایت کنه، یعنی برای جامعه و برای فقرا و برای دیگرانی سهمی قائل بشه. عرض کردم مالکیت او که جنسش امانتداریه، ولی اون مقداری که اجازه دادن حداقلش این است که خمسش رو بده، زکاتش رو بده و امثالهم. یعنی این مال صرفاً از آن او نیست، حتی به صورت موقت، بلکه باید در چارچوب حقوقی خاص و در چارچوب رفتاری خاص این مال رو کسب درآمد بکنه و نهایتا استفاده کنه. مالکیت فردی به رسمیت شناخته میشه، اما ذیل تکالیف الهی و مسئولیت‌های اجتماعی این باید تعریف بشه. هیچ نوع استقلال بیشتری از این نداره. آیا این درسته؟ نگاه اقتصاد لیبرال به مالکیت این نگاه چیه؟ میگه اصل بنیادین من مالکیت خصوصی به عنوان یک حق طبیعی مطلق و مقدسه. من با کار خودم و آمیختن اون با طبیعت اون رو به مالکیت خودم در میارم و این مقدم بر هر نوع دولت و هر نوع قانون دولتی و هر نوع قانونی است که وضع می شود. یه پرانتز فقط داره که این پرانتز کلیه تو حقوق، میگه حقوق من البته نباید حقوق دیگران را نقض کند، آنها هم همچین مالکیتی دارند، ولی این نقض کردن توضیحاتی داره که نهایتاً حق ذاتی من رو نباید انکار بکنه. لذا اگه یه قانونی قرار بگیره، مثلا فرض کنید که حالا تصور بکنیم که مملکت یا محیطی است که قانون به اصطلاح کشوری قانونی است که ما میتونیم روش اینو صحبت کنیم. اگر یک قانونی وضع بشه که از شما بخواد مالیات بیشتری بگیره، یه دفعه سرمایه داران مهمترین ارکانی هستن که اعتراض میکنن. جنس اعتراضشون اینه که این مال ماست، چرا مثلا چنین وضع قانونی شده. من اینجا تو این بیانی که کردم البته جنسش رو نبردم تو مدل شیعی، ولی اگر تو مدل شیعی بود و فقیه در چارچوب حقوقی که داشت یک به اصطلاح حق خاصی رو مطالبه می کرد، مطالبه شرعی می کرد، اون صدا بلند میشه که آقا اگه اینجور باشه که اقتصاد نمی چرخه، اگر اینجور باشه که زندگی در واقع شکل نمی گیره. ولی منظور او از اینکه زندگی به خوبی انجام نمیشه اینه که بالاخره این مالکیت، این مال ماست. مگه میشه هر کی از راه برسه، که منظورش البته مثلا تو مثال فوقوسک فقیهه، هر کی از راه برسه بیاد یک وضع مالیات بکنه. من فعلا در این نقطه نیستم که بگم آیا فقیه همچه حقی دارد یا نه، اون یه بحث جومیه. اما تو این نقطه دارم عرض میکنم که اصالتی که در مالکیت وجود داره، اصالت این است که مال حق طبیعی و حق ذاتی منه و کسی حق ندارد آن را بگیرد. اگر نهایتاً بگیره، برای اینکه حقوق همه افراد و نه به معنای اینکه همه از حقوق مساوی و مال مساوی برخوردار شن، نه، به عنوان اینکه ضرر به حقوق دیگران نزند، در این حد قوانین باید بیان یک شکل دهی داشته باشن، اگر نه این حق ذاتی منه. لذا هدف مالکیت تو این نگاه، حالا مالکیت لیبرال که من عرض کردم، اینه: سود و منفعت شخصی حرف اول رو میزنه. من باید به هر حال اموالم رشد بکنه و من باید در این راستا تلاش کنم و حد اکثر سود رو ببرم و دست نامرئی بازار تضمین میکنه که نفع شخصی من نهایتاً توسط افراد دیگه انجام بشه. و گاهی این عبارت ناگفته نیست، البته گفته شده، ولی این عبارت هم شنیده میشه که تو اگر حقوق سرمایه‌داران را به خوبی حفظ بکنی، در نهایت دیگران هم بهره بیشتری خواهند برد. یک عنوانی است که به کار میره و حتی در غرب مثلا همین اخیراً یا در تفاوت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها گاهی این عبارت استفاده میشه که شما اگر آمدی به حقوق صاحبان مال
دقت کردی نهایتا جامعه فقیر بیشترین منفعت رو میبره. پرانتز، اصلا نمیخوام بگم که این اتفاق میفته یا نمیفته، موضوع بحث ما این نیست و تخصص ما هم این نیست. موضوع بحث این نکته است که آنچه که اتفاق میفته بر اساس یک مالکیت حقوق ذاتی انسان است. مالکیت حق ذاتی انسانه. لذا در نگاه لیبرال اصلا تو این نگاهی که آمد و دو سه تا اتفاق رو با هم رقم زد، اصلا این منشأ و شروعش از این نقطه بود، گفت زن رو به جامعه بیار تا فعالیت اقتصادی بکنن چون ارزانتر تمام می شود. اصلا این اساس فمینیسم این نقطه بود اون موقعی که شکل گرفت. من عرضم این نیست که باز اینجا رو بحث بکنیم یا نگاه بکنیم، بحث اینه که مالیات نوعی دزدی دولتیه، حد محدودی برای اینکه صاحبان مال بتوانند بهترین زندگی را داشته باشند و زندگی اونها، اموال اونها و امنیت اونها دچار چالش نشه، یه حدی به هر حال اجتناب ناپذیره. شما میخوای امنیت داشته باشی باید بهای اون رو هم بپردازی، این حرفیه که اونجا زده میشه. لذا اگر شما اومدی گفتی من هیچ نوع مالیاتی رو انجام به اصطلاح نمیپردازم، اگه هیچ کس چنین کاری نکنه، خب اتفاقی که میفته اینه که فردا دزد میاد و همه ی آنچه که داری رو میبره، امنیتی برقرار نمیشه. پس اگر شما میخوای اون مالی که حق خودت هم هست تو این نگاه و حق طبیعی و ذاتی شماست داشته باشی، باید یک بهایی برای محافظت از اون بپردازی. این حد حد منطقیه تو اون نگاه. خب نتیجه پس مالکیت فردی یه حق مطلق و خودمختاره و این هسته اصلی نگاه اقتصادی رو تشکیل میده و باید با کمترین محدودیت همراه باشه. خب بریم روی مثال دیگه. مثلا آزادی بیان و توهین به مقدسات. از نظر یک نگاه جهانبینی مدرن روشنفکری، حالا هر اسمی رو بذاریم چون همه رو اسمای قشنگ گذاشتن که انهو پیشا پیش تعیین تکلیف شده که آنچه که ما میگوییم به اصطلاح غیر مدرن است، آنچه که این نگاه میگوید مدرن است. بدون اینکه قصد قضاوت داشته باشیم، من تو این بحث قصد قضاوت اتفاقا ندارم و تلاش میکنم به شما هم همین رو منتقل کنم، قصد تبیین این دو نگاه رو دارم، قصد قضاوت ندارم. میگه راه کشف حقیقت تنها از طریق برخورد آزادانه همه آراست، همه نظریات، حتی آرای غلط، زننده و توهین‌آمیز. حقیقت در ورای این نزاع آزادی فکر و اندیشه شکل میگیره. تو پرانتز، این که اونهایی که مثلا معتقد به این بحث هستند و تو این عرصه دارن زندگی میکنن و قلم میزنن و تو این عرصه دارن حکومت میکنن، آیا درست عمل میکنن تو غرب یا نه، یک سخن دیگری است. ما نریم تو این فاز که آیا واقعا اونا اینجوری عمل میکنن یا یک خطوط قرمزی دارند و تو اون خطوط قرمز کسی حق سخن گفتن نداره. نه، من وارد اون نمیشم، فعلا به اندیشه داریم نگاه میکنیم. میگه جلوگیری از استبداد، برای اینکه این اتفاق بیفته حکومت دینی یا حکومت یا نهاد باید بتونه به بهانه توهین یا مضر بودن جلوی عقیده رو بگیره، ولی حق سرکوب نداره. این باید پاسخشو بدی، هر کی آزاده هر کاری میخواد بکنه بکنه. یک خودمختاری فردی وجود داره و فرد حق داره افکارش رو هر چه که باشد بیان کند. دقت کنید، یک نگاه آزادانه فکر و اندیشه، درستی یا غلطیش محل بحث نیست، که من حق دارم هر جوری میخوام فکر کنم، حق دارم اون رو بیان کنم، حق دارم آن گونه که میخواهم بیاندیشم. یه نگاهه، یک زیربنای فکریه. و دیگران هم حق دارن نشنون، نقد کنن، این هم حق اونهاست، اما حق ندارن جلوی بیانش رو بگیرن. لذا تو این نگاه به خصوص در سنت آمریکایی اون اینه که آزادی بیان یک حق مطلقه و تنها توی موارد خاصی محدود میشه. اون موارد خاص هم برمیگرده به این که کسی بیاد با دعوت مستقیم به خشونت و به نزاع در واقع امنیت آزادی رای اندیشه رو به هم بریزه، یه جوری عمل کنه، هی خشونتی دعوت کنه و این خشونت، دعوت مستقیم به خشونتی که منجر به فعل مستقیم میشه، یعنی صریحه، بیاد هی این عرصه آزادی اندیشه رو تحت تأثیر قرار بده. این جلوش گرفته میشه، چون در واقع یه جور طرح چه میگن، خودش رو نفی میکنه و خودش رو از بین خواهد برد. اما در غیر این صورت صرف توهین و آمیز بودن یه صحبت برای مقدسات دلیلی برای ممنوعیت اون نیست. احساسات یک گروه نمیتونه حق بنیادین این فرد رو در این که هر گونه میخواهد بیاندیشد، هر گونه میخواهد دین داشته باشد، هر گونه میخواهد بیان کند و یا هر گونه که میخواهد دیگران را نقد کند، نمیتونه جلوی اینو بگیره. بنابراین چاپ کاریکاتورهای توهین‌آمیز از پیامبر، سوزاندن قرآن، سوزاندن کتاب مقدس، هرچند غیر اخلاقی و کج سلیقگی است. اگه میگیم غیر اخلاقی است، یعنی ما تو باب اخلاق حالا یه صحبتایی داریم، اما این منجر به بستن این مسیر نباید بشه. غیر اخلاقی است اما در چارچوب قانون و در حوزه آزادی بیانه و کسی نمیتواند و این حق رو ندارد که جلوی اون رو بگیره. حالا مقابلش ببینیم چیه. اصل بنیادینی که ما تو جامعه شیعی و دینداری شیعی و البته دینداری سنتی، یعنی دینداری ها کلن، دینداری اهل تسنن، دینداری اسلامی، دینداری مسیحی و حتی دینداری یهودی داریم، اینه که حرمت و قداست امر الهی و نمادهای اون، قداست خدا، پیامبران، من اجازه بگم کتب مقدس، یعنی هر دینی ممکنه برای خودش اون کتاب مقدسش رو بذاره، یکی از بالاترین ارزش‌ها و یکی از ضروریاته. لذا حق الله اینه که توهین به مقدسات تجاوز به حق الله حساب میشه و خداوند و فرستادگان و خلاصه اون شخصیت‌های ویژه اون آیین، حالا در بحث ما شخصیت‌های ویژه شیعی، اینها دارای حرمتی هستند که شکستنش ممنوع تلقی میشه. هویت جامعه دینی اهانت به مقدسات رو نمیپسنده. آزادی هست اما مسئولانه است، نه مطلق. هر کسی حق نداره هر نوع کاری رو و هر نوع بیانی رو انجام بده. آزادی در چارچوب حقوق و مقدساتی است که دین تعیین میکنه و بیش از اون در واقع عبور از خط قرمزهایی است که حق الله حساب میشه و نباید نقض بشه. لذا حدود آزادی بیان به صورت روشن، حالا در مثلا فرض کنید نگاه شیعه ما، سب به اولیای الهی، ائمه و پیامبر و رسول خدا و همچنین قرآن، اینها جرم تلقی میشه. حتی استهزا و اهانت به اون نوعی جرم تلقی میشه، ولو جرمش ممکنه کمتر یا بیشتر باشه. بنابراین در این نگاه هر نوع آزادی نیست، آزادی بیان در چارچوب قوانینی نیست که به اصطلاح خدا قرار داده و در چارچوب قوانین حقوق محور الهی است. پس دقت بفرمایید، اتفاقی که افتاده و تو این دو مثال، حالا مثال سومی رو خدمتون باز عرض میکنم، اتفاقی که افتاده این است که ما یک دین، نظریه، روش و یک مدل و جهانبینی خدا محور داریم که خدا محور خیلی از چیزهاست. حالا در این مثالی که زدیم مالکیت، در این مثالی که زدیم آزادی و امثال هم، و یک دین و جهانبینی انسان محور داریم و اون این است که انسان محور همه این هاست. دقت کنید من تا این نکته رو گفتم فکر کنم شما به سرعت تونستید اون محصول و نتیجه عرض من رو اخذ بکنید. من گفتم که اینکه هر کسی حق دارد هر دینی مایل است داشته باشد، این محصول یک نگاهی است که میگه محور من انسان هستم. در مقابلش یک نهانبینی دیگری وجود دارد که میگه که تو در چارچوبی که اون صاحب حق مطلق تعیین میکنه خیلی از کارا رو باید انجام بدی، از جمله این که حتی بیاندیشی، از جمله این که مقید به یک دینی باشی. این تقابل رو شما نمیدونم وجدان میکنید که داستان مثل که اینجوری هست؟ بذارید یک مثال دیگه ای بزنم. هر کدوم از این مثال ها یه جهت داره ها، اینا جهاتش مختلفه، ولی در این حال این ویژگی رو شما اونجا میبینید. یه بحثی هست تحت عنوان نظریه تکامل داروینی، تقابل میان نگاه مکانیکی و تقدس زدایی شده به طبیعت، که بعداً راجع به تقدس زدایی شاید توضیحاتی عرض کنم، و نگاه غایت شناختی و خلقت محور الهی. از نظر نچورالیسم یا طبیعت گرایی که گاهی میگن جهانبینی مدرن، اصل بنیادین علم تجربیه. تنها روش معتبر برای شناخت جهان خارجی که منظورشون جهان مادیه به اصطلاح طبیعت گرایی است، یعنی تجربه است. شما با تجربه باید امور رو ثابت کنی، یعنی پدیده ها رو فقط میتونی با علل طبیعی توضیح بدی. حق نداری از علل متافیزیکی ماورای طبیعت استفاده کنی. به این مثال دقت کنیم تو همین بحث، حالا یک حاشیه برم، یعنی شما میتوانی بگی که بله نیروهای داخلی زمین به جنبش در آمد و این در یه جایی انباشت شد و در نقطه‌ای بروز کرد و این مثلا به زلزله انجامید، مثلا به فرض کنید آتش فشان منجر شد. اما نمیتوانی بگویی اصل بنیادینه ها، نمیتوانی بگویی که گناه زیاد شده است پس زلزله آمد. تو پرانتز بحث سر این نیست که این زلزله خاص چه اتفاقی افتاده، چون ما ممکنه دسترسی نداشته باشیم بگیم این زلزله خاص از باب آزمون و امتحان الهی بود برای ما، یا از باب تأدیب ما بود که چه کردیم و چه باید میکردیم. بس در این نقطه نیست، یعنی نمیخواییم تعیین مصداق کنیم. اساسا اگر کسی آمد و خدای نکرده مثلا در خطبه‌ای، در نمازی، در به اصطلاح وعظی اومد گفتش که گناه زیاد شده زلزله آمده است، این گناه نابخشودنی است در حیطه علم. دقت کنید. بعد شما میبینید که تا مثلا یه اتفاق خاصی میفته، سیل میاد، زلزله میاد، نمیدونم آتش فشان، حالا تو مملکتمون کمتر داشتیم، خشکسالی میاد، اگر خدای ناکرده کسی بگوید که این ناشی از خطاهای ماست، ناشی از مثلا اشتباه عمل کرده مثلا فرض کنید خانواده هاست، عمراست، هرچه بگه، موجی از مخالفت صورت میگیره که ای بابا بی ارزگیشون رو میذارن تقصیر زلزله، ای بابا مثلا هی شروع میکنه به عوامل مختلف. مشکل و حل مسئله رو در این میبینه که حال هر کس به طریقی دل ما میشکند، یعنی هر کی به هر طریق زورش میرسه سعی میکنه بگه که این نیست. ببینید مشکل با حاکمیت و اینا یه حرفی هست، ولی این مسئله مسئله ما نیست، مسئله جهان امروزه. دقت کنیم، درست میگین، ممکنه ما عوامل محرکه خاصی رو داشته باشیم، کما اینکه مملکت‌های دیگر ممکنه عوامل محرکه خاصی داشته باشن، اما مشکل مشکل اینجا نیست. مشکل این است که اساساً قرار نیست امور تجربی با علل متافیزیکی توضیح داده بشه، با علل ماورایی توضیح داده بشه. لذا به هر وسیله‌ای توضیح میدیم که این فرد چه خبطی کرده که گفته نکنه مال عمل من باشه، نکنه مال خطاهای ما باشه، نکند مال مثلا اشتباهات به اصطلاح مذهبی و معنوی ما باشه. اما اگه بگه که تقصیر اشتباهات مادی ماست، ما نمیدونم سد فلان را در فلان نقطه بنا کردیم و اکوسیستم طبیعی را به هم ریختیم، اکوسیستم طبیعی به هم ریخته است و این محصولش زلزله در اینجاست، محصولش ایجاد گسل در آن نقطه است، محصولش این است که مثلا منطقه‌ای که سرسبز بود خشک بشه و منطقه‌ای که خشک بود آب داشته باشه و اکوسیستم موجودات طبیعی و حیوانات به هم بریزه. اینو اگر بگه حرف ارزشمندیه، اما باید تجربه بشه. البته او هم باید در چارچوب قوانین علوم تجربی سخن بگه، این حرفی درش نیست از این نظر این دیدگاه، ولی امر قابل بررسیه، امریست که ارزش داره، میشه روش فکر کرد، ولی باید ادلهش هم بررسی تجربی بشه. اما خدا نکند که بگوید این ناشی از مثلا فلان گناه هست، اللهم اغفر ذنوبی التی مثلا تو غیر النعم. حالا ما با دعای کمین شاید نتونیم مقابله کنیم یا طرف نتونه مقابله کنه، ولی به زبانهای گوناگون میگه که خلاصه عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست، من باید مثلا صحبت بکنم یا علم باید اینجا حرف بزنه. خب تو نظریه تکامل داستان از چه قراره؟ درستی و نادرستیش اصلا محل بحث من نیست. ما در چارچوب دینیمون ممکن است درستی اون رو بتونیم بپذیریم، یعنی شدنی بدانیم، ممکن است نتوانیم شدنی بدانیم. من در چارچوب نگاه تجربیمون و در پذیرش و جمع بین موضوعات دینیمون و موضوعات تجربی، ولی از نظر این دیدگاهی که دارم خدمتون عرض میکنم، نظریه تکامل داروینی، نظریه تنوع حیات، از یک حرکت کور و غیر هدفمند تو طبیعت سرچشمه گرفته. طبیعت به ما و طبیعت یک حرکت تکاملی و گاهی ویرانگر داره. جهش های ژنتیکی تصادفی و انتخاب طبیعی است که موجودات رو به وضع کنونی رسونده و در آینده به وضعیت‌های بعدی خواهد رسوند. یک فرایند طبیعیه، یک فرایند مکانیکیه، یک الگوریتم داره، فاقد هر گونه هدف پیشینی است. یعنی یه موجود هوشمندی که به دنبال رساندن یک هدف است بیاد یک موجودی رو ایجاد بکنه، یک موجودی رو در واقع پایه‌گذاری بکنه، اولین نوبت بیاد مثلا فرض کنید موجودی رو در واقع خلق بکنه، هیچ طراحی هوشمندی توش نیست، این محصول طبیعته. انسان هم محصول همین تصادفه، یعنی از دیرباز به اصطلاح سلول‌هایی بودند، نمیدونم تک سلولی‌هایی بودند، و موجودات زنده یا نیمه زندهی بودن، اینها تو تکامل طبیعی حرکتهایی داشتن، به حیواناتی تبدیل شدن، این حیوانات حرکت تکاملی داشتن. ممکن است من به اشتباه بگم مثلا فرض کن انسان محصول تکامل گوساله است، من به اشتباه بگم، یعنی اون مسیر تکاملی رو به درستی ترسیم نکنم. اما آنچه که هست، این تکامل یک امر قطعی است. میام قطعات این پازل رو کشف میکنم، میام از فسیل ها و اتفاقاتی که در دنیا افتاده و در باستان شناسی و میام از این استخراج میکنم و نیمه های گمشده این پازلم رو پیدا میکنم و در اون جاسازی میکنم. انسان محصول یک تصادف در واقع تکامل داروینی و تنوع حیاته، لذا نه اینکه انسان یک ویژگی داشته باشه. اصلا اشرف مخلوقات چه صیغه‌ایه؟ نه حاصل یک خلقت ویژه است، نه خدا یک ورود جدیدی کرده است، به گونه‌ای خلق کرده است. مثلا میخوام من انسانی بیافرینم، مثلا فرض کن علم الادم اسما، بعد اینجوری شد، بعد خدا انسان رو خلق کرد. بلکه یکی از شاخه های این جنگل و انبوه درختان، انبوه حیات، یکی از شاخه هاست و به طور کاملا تصادفی ناشی از نظریه داروین و انتخاب اسلحه این شکل گرفته و در طی میلیون ها سال به وضع امروزی رسیده. اگر شرایط متفاوت بود شاید چیز دیگری رقم می‌خورد، چون محصول دخالت موجود هوشمند در طبیعت نیست. اصلا موجود هوشمند مگه می‌تواند در طبیعت دخالت کند؟ یعنی به تعبیری خدا اگر هم تو بعضی از نظریات جایگاهی دارد، صرفاً یک ساعت ساز لاهوتی است، یه چیزی رو ساخته، این داره خودش کار میکنه، وسیله ای رو کوک کرده، حالا این دیگه راه افتاده داره برای خودش حرکت میکنه. این که وسط راه بیاید و مثلا انسان بیافریند و تبدیل کنه انسان رو به بوزینه، تغییرات بده، اصلا تغییر و دخالت خدا در طبیعت معنادار نیست. دقت کنید، مخالفت نه از جنس این است که حالا تو اومدی گفتی به خاطر فلان گناه فلان اتفاق میفته، نه اشتباه میکنی، این روایت روایت دقیقی نیست. اگر هم این رو میگه، مشکلش با قصه و با صورت مسئله سند روایت نیست، مشکلش اینه که اصلا این عرصه ای نیست که تو پای خدا رو وسط بکشی. اما در جهانبینی الهی، جهان مخلوق هدفمند خداوند حکیمه. خداوند میخواسته انسان رو با ویژگی های خاصی بیافریند. هر پدیده‌ای، هر آنچه در طبیعت اتفاق افتاده، در حقیقت آیت و نشانه ای از اوست، نشانه علم و قدرت اوست. خلقت انسان یه رویداد ویژه است، یه کاری است که خداوند انجام داده و خلقت منحصر به فردی داشته است. ببینید، قصد نیست تو این نگاه بگوید که قبل از انسان انسان بود یا نبود، شاید بود، شاید این انسان نبود، قصد این نیست. میخواد بگه خدا به طور هدفمند آمده است، اول انسان رو، یعنی حضرت آدم رو، که انسان از نسل پدران ما و از پدران ما رو آفرید و این را خود آفرید، دخالت کرد در آنچه که در طبیعت وجود داشت. وقتی جهانبینی دینی با همچین وضعیتی روبرو شد، متکلمان چه در شیعه چه در حالا عمدتاً و ابتداءاً در مسیحیت ابتداعا در مسیحیت دارم عرض میکنم، چون اول اتفاقی که افتاد یا این تئوری، این دیدگاه، این نظریات جایگاهی که بروز کرد در مسیحیت بود، در اون جامعه شکل گرفت. یه گروهی و چه بسا اولین گروهی که رفتن روی این نکته که تکامل رو از بیخوبی بن مردود بدانند، چون میگفتن اصلا این با تضاد داره با مفاهیمی که کتاب مقدس گفته. حتی مخالفت اونها، دقت بفرمایید، نه از بابت این است که حالا ما تجربه کردیم دیدیم نه اینی که تو میگی غلطه، میگه آقا اصلا این نمیخونه، علم اگر هست باید از در خانه کتاب مقدس، از هرچه علم هست تو علم علوم دینی است. این جملاتی به کار میبرم، من احساس میکنم و گمان میکنم که دارم جملات آشنایی رو میگم، فقط جمله مسیحی براتون نمیگم. علم رو فقط باید تو علوم اهل بیت مثلا جست، یا توی کتاب مقدس جستجو کرد، و لذا این نظریات باطلی است، اینها ضد دین است. در اون دوره همچین ایده ای آمد، بعضی اومدن مشروط دونستن، گفتن یک نوع تکامل هدایت شده در واقع شکل گرفته و سعی کردن نوعی آشتی بیان کنن. ببینید دیدگاه هایی شکل گرفت که از جمله اون دیدگاه ها در قرن 18 دیدگاه دئیسم، الهیات طبیعی بود. الهیات طبیعی ماحصل حرفش چیست؟ میگه که آقا بله خدایی هست، ولی مسائل تجربی رو باید با تجربه صحبت کرد. مسائل تجربی رو باید با تجربه حلش کرد. لذا هر چی که در دین میبینه یه جوری سعی میکنه آشتی برقرار کنه و عوامل تجربی الهی بهش بده. من یه پرانتز و یک حاشیه ای رو کنار این باز بکنم. این که روی کرده دین و علم نسبت به هم و تقابل علم و دین چه وضعیتی پیدا کرده اونجا بحث میکنن. گاهی جنس در واقع تباین رو در رویه، گاهی جنس کنار هم آمدن این دو دیدگاهه، یعنی این دو دیدگاه یه جوری باید با هم کنار بیان. گاهی جنس تمایزه، میگه هر کدوم یه عرصه خاصی دارن، تو حق نداری در زمین والیبال بیای با مقررات و قوانین فوتبال یه چیزی رو توضیح بدی. والیبال با دست، والیبال دارای تور در وسط میدانه، والیبال این قوانین رو داره. هر زمینی و هر محیطی عرصه بازیگری خودشه و تو حق نداری این رو به عرصه دیگری بکشانی. همچنین است از نظر اونها، همچنین است، تمایز اینو میگه، همچنین است که تو در حیطه دین بیا دینی صحبت کن، در حیطه علم علمی صحبت کن. اینا با هم متفاوتن و متمایزن. گاهی هم سخن از سازگاریست. اما این نظریه‌ای که ما در مدرن صحبت میکنیم، این به گونه‌ای باید این دو سه تا نظریه رو راجبش صحبت کرد که حیطه علم و دانش تجربی، حیطه دانش تجربی است. و اگر غیر این توضیح دهیم، یک، خطا کرده ایم، دو، نه شاید هم خطا نکرده ایم. پس چیکار کردیم؟ افسانه مفید گفته ایم. دقت کنید، در سابق رسم بود و شاید الان هم هنوز رد پایی از اون باشه که میگفتش که بچه رو وقتی میخواستن از چیزی معنی کنن از واژه لولو استفاده میکردن، یعنی یک واژه‌ای که او رو از اون میترساندن ولی واقعیت نداشت. این وقتی میگی که بری اونجا مثلا لولو دستت رو میسوزونه، این از لولو میترسید، اگه نه سوزاندن رو خیلی تجربه خاصی نداشت و نمیتونست خوب بفهمه، این دستش رو عقب میکشید. این واقعیت نداره، اما افسانه مفیده. دین در حیطه تجربی از این نظر این دیدگاه، نهایتا اونهایی که خیلی سر ستیز نداشتند و قصد داشتند یه جوری خلاصه هر دو رو از آب و گل در بیارن، میگفتن که دین در این عرصه افسانه های مفید داره برای اخلاق عمومی، برای حفظ آزادی انسانی و امنیت انسانی. دین سخنانی دارد که گرچه حقیقت ندارد، اما جامعه بهتر اداره میشه. اینی که من عرض کردم اصالت علم و دین رو توش بحث داره و دو نظریه وجود داره، یکی میگه اصالت با علم، یکی میگه اصالت با دینه. هر کدام اینها که بگن، هر دو هم قائلان متکلمان قوی مسیحی داره. قبل از اینکه وارد عرصه اسلام بشیم، متکلمان شناخته شده مسیحی داره. حالا البته تو دین متکلمش شناخته شده است، تو عرصه مقابل اون لزوما متکلم نیست، فیلسوفانه شناخته شده. ولی اینا کسانی هستن که نمیخوان سازگاری برقرار کنن. اینها میگن که اصلا این عرصه و زمین بازی دین است، این تیکم عرصه و زمین بازی علم است. اینها تمایز علم و دین قائلن. بله ممکنه. ببینید اینا نگاه های مختلف تقسیمه، ممکنه از گروه های دیگه هم توش باشن ولی از این واژه ها استفاده کرده باشن. اونایی که تمایز قائلن میگن آقا یه عرصه عرصه دینه، یه عرصه عرصه علم، به هر دو اصالت میدن، هر کدوم تو زمین بازی خودش. اما بعضی ها اومدن میگن که اصلا اصالت با یکی از این دوتاست، اصالت با یکی از این دوتاست. خب دیگری چه نقشی داره؟ خب اینجا دیدگاه های مختلف شکل گرفته. دیدگاه هایی هست که میگه آقا مثلا دین افیون ملت هاست، دین موجب پسرفت است، دین ما رو به عصر حجر بر میگرداند، ما به واسطه یه دین و به واسطه خرافات مثلا این وضعیت رو پیدا کردیم. ولی دیدگاه های بعدی اومد این رو اصلاح کرد. به چه معنا اصلاح کرد؟ گفتش آقا من نیروی کار مفید میخوام، دین بده قبول، اما من به تجربه دیدم کارگرهایی که دارن فعالیت میکنن تو کارخونه، اونایی که به دین معتقدن، حالا اون دین مسیحی بیشتر باش مواجه بود، اینا بهتر و صادقانه تر دارن کار میکنن، اینا دزدی توشون کمتره. گفت چیکار کنم؟ گفت من وسعت میدم، کنار کارخونه کلیسا میسازم. نه اینکه کلیسا اولویت من است، نه اینکه کلیسا به اصطلاح یک امریست که حقیقتی رو داره نشون میده، نه، کلیسا یک جایگاه مفیدی است که این کارگرا اونجا میرن، لذا دینداریشون بیشتر میشه، لذا مثلا برای من بهتر فعالیت میکنن، نسبت به من کمتر اینها خشونت به خرج میدن و کار بهتر انجام میشه، لذا اگر تو منطقه مسلمونیه مسجد میسازم، تو یه منطقه ممکنه من کنیسه بزنم، و چه بسا شهرت هم پیدا میکنه این فرد. مثلا در غرب آدم متدینی نیست، اصلا معلوم نیست تدین برای او، نمیخوام نفی و اثبات بکنم، اما میخوام بگم این عقیده همچی چیزی رو میطلبیده. لذا در نگاه طبیعت گرایی که حالا تکامل رو اومده بالا آورده، تکامل مثالی از یک نظریه است، ممکنه یک کسی اصلا طبیعت گرا باشه ولی تکامل رو قائل نباشه، از نظریه دیگه، چون نظریه تکامل مخالفان علمی هم داره، مخالفان جدی هم داره. اما در این حال میگه از اینکه چرا این را به وجود آوردن، یعنی غایتمندی هدفمند که من معتقدم تو طبیعت نیست، تو باید عبور بکنی، بگی چه جوری به وجود اومده، من میام اون مسیر رو بهت نشون میدم. پس تفاوت چی شد؟ علم مدرن انسان رو و طبیعت رو محصول یک فرایند طبیعی، فرایند کور و فرایند غیر هدفمند میداند. غیر هدفمند به این معنا که یک موجود هوشمند حالا میخواد انسان باشه، میخواهد خدا باشد، نیامده است که فعالیت ویژه‌ای بکند. آنچه که اتفاق افتاده است یک در واقع مسیر، البته حالا ناشی از اتفاقها و قوانین طبیعی یا ناشی از یک تصادف طبیعی و جهش‌های ویژه است و این جهش‌ها همچنان ادامه داره، در حالی که علوم دینی یا متدینان انسان رو مخلوق یک طرح عناوین رو اجازه بدید که دقیق نگم، یک طرح الهی هوشمندانه و هدفمند، یعنی انسان رو آورده است تا یک اتفاق خاصی بیفته به واسطه عمل انسانی ناشی از اختیار یا به واسطه هرچه که او بیان کرده. اجازه بدید یک جدولی رو من خدمت شما عرض کنم. این جدول رو تلاش کنید همینجور که میگم بنویسید دیگه، ما اینجا رو تخته نمیخوایم بنویسیم. فعلا در به عنوان مقایسه این دو فضا ما 4 به اضافه چند به اصطلاح مبنا داریم، 4 اساسی تره، بعضیاشو اگه تقسیم کنیم یه خورده هی ریز خواهد شد و این 4 به اضافه چند رو ما بگیم که یک ستون اون جهانبینی اسلامی و شیعی است، تو پرانتز می توانستیم ستونهای دیگری بذاریم از جمله جهانبینی مسیحی، چون جهانبینی مسیحی علارغم تشابه‌هایی که با این فضا داره وجوه تمایزی هم با این وجوه داره. پس یک ستونش جهانبینی اسلامی است، یک ستونش جهانبینی روشنفکری و مدرن یه اصطلاحه، من همش یه جوری میشه که اینو تحت عنوان مدرن میگیم و بار ارزشی توشه، در حالی که مثلا بار ارزشی ما نباید به این بدیم. یه ستون هم هست که حالا ما بگیم آقا تو چه حوزه ای داریم صحبت میکنیم، اسمشو بذاریم حوزه. خب پس یه جدول 3 ستونه: حوزه، جهانبینی سنتی و جهانبینی روشنفکری. به لحاظ حوزه، محوریت به عنوان یه سطر در جهانبینی سنتی اسلامی و البته جهانبینی مسیحی، خدا محوری حاکمه و در جهانبینی روشنفکری و مدرنیته انسان محوری یا همون به تعبیری اومانیسم، البته اومانیسم یک شاخه ای از انسان محوریه. در سطر دوم جدول اینجوری اجازه بدیم بچینیم، این میشه یک فضای مبنایی دیگه. این مبنای اول و تفاوت در مبنای اول خدا محوری و انسان محوری، تفاوت در مبنای دوم بحث منابع معرفت است، یعنی چه چیزی شأن دانش دارد. معرفت البته ما اون رو گسترده تر از دانش میدانیم ولی این اصطلاح به کار میره. در جهانبینی سنتی وحی و عقل ابزاری، عقل حالا بنویسید ابزاری یا عقل حسابگر، و این سلسله مراتب داره، یعنی چارچوب میشه اگه بخوایم بحث و گسترش بدیم. هر عقلی خلاصه شأن مستقل نداره، ما یه سری مستقلات عقلیه داریم، یه سری مباحث عقلایی داریم که در چارچوب شرع میتونن حرف بزنن، بنابراین اینا سلسله مراتب و لایه های معرفتی درش مطرحه. اما ما برای عقل، وحی و عقل ابزاری شأن قائلیم، در حالی که در جهان بینی روشنفکری و مدرن غربی عقل خودبنیاد، یعنی عقلی که به هیچ وجه به شرع، به دین، به خدا و به قوانینی از این دست پایبند نیست و مستقل از اینها میخواد تصمیم بگیره، و به عقل خودبنیاد اضافه کنیم تجربه حسی. به عنوان مثال این که من عقلم چنین چیزی را تشخیص نمیدهد، با اینکه خدا مثلا گفته، ولی نمیدونم آخه عقل من مگه مثلا میشه خدا هم چه حرفی رو بزنه و این مگه میشه رو داره در چارچوب عقل صحبت میکنه، یعنی عاقلانه نمیبینه. این تو این فضا خودش یکی دو تا درس بلکه بیشتره. میخوام بگم هر کدوم این مبنای یه سری دروسه که اینو باز بکنه، ولی من فعلا سرفصلاشو دارم برای شما عرض میکنم که بدونیم تفاوت مبنایی. فعلا تا اینجا من محوریت خدا و یا انسان رو گفتم، در منابع معرفت محوریت عقل و تجربه از یک سو و عقل ابزاری و وحی رو، بیان الهی رو از سوی دیگه گفتم. در محوریت انسان حوزه سوم، سطر سوم، انسان جهان بینی سنتی و اسلامی بنده را، انسان را عبد، بنده مسئول و پاسخگو میداند، مکلف میداند. در حالی که در جهان بینی روشنفکری و مدرن انسان یک فرد خودمختاره که دارای حقوق طبیعی است. ببینید معنای این سطر اینه، انسان حقوق مستقل در برابر همه چیز از جمله خدا دارد، و معنای اون نگاه الهیاتی این است که انسان حقوقی برگرفته از اذن الهی داره و در عین حال بنده الهی و مسئول در مقابل امر و نهی الهی است. دقت می‌فرمایید؟ یعنی به لحاظ حقوقی شرع حق امر و نهی داره یا نداره؟ یا در این سو، حالا یک سو میگه که بله دارد، میشه نگاه سنتی و دینی و اسلامی، یک نگاه میگه حق امر و نهی نداره، انسان است که وضع قانون میکنه. حالا چارچوب شیخ اختلاف خیلی ها، ولی به هر حال محوریت با انسانه. پس اینم یک مبنای تفاوته. تا اینجا شد سه تا مبنای تفاوت جدی، یعنی مبنا متفاوته. چهارمینه، جهان و طبیعت آیت و نشانه الهی است و هدفمند خلق شده در نگاه اسلامی و دینی و در نگاه روشنفکری و مدرن غربی. یک ماشین مکانیکی است که هیچ نوع تسلط الهی بر اون دیگه وجود نداره، و این رو بهش میگن اونها تقدس زدایی. چهار ردیف و چهار در واقع نقطه شروع اختلاف مبنایی وجود داره. اختلاف مبنایی اول در ارتباط با خدا و انسانه، و اینکه محور چیه. دومی تو معرفت شناسیه، یعنی دانش اصیل چی رو میتونیم بگیم، که دانشی که شأن علم موجه بودن رو داره. سومی بحث اخلاق، انسان و اخلاق، دین و اخلاق، اخلاقی بودن یا نبودن، بحث هایی که شاید شما دیگه با عناوینش توی جامعه آشنا باشید، که خلاصه مگه میشه خدا همچین حکم اخلاقی رو بکنه، یا اینکه این حق انسان است که آزادی بیان داشته باشد. اینا جنسش حقوقیه. حقوقی یعنی حق داره یا نداره. پس اینم یک فضاست، متفاوت با قبلیست. و چهارمی نگاه به جهانه، اینکه طبیعت آیا اساساً چگونه است و آیا قوانین الهی تو اون امر و نهی، یعنی دخالت تکوینی میتونه بکنه، نمیتونه بکنه، یا باید فقط با خودش توضیح داده بشه. و شأنش آیا غیر از یک ماشین مکانیکی است؟ ماشین مکانیکی یعنی چی؟ یعنی یه قوانینی وجود داره، طبیعت داره مطابق همون عمل میکنه، هیچ دخالتی هم تو اون نمیشه، دعا بی معناست، استغاثه بی معناست، درخواست تغییر معنا نداره، عمل انسانی تو اون، عمل انسانی به معنای گناه یا غیره تأثیر نداره، اگر عملی هم بخواد اتفاق بیفته از طریق قوانین طبیعی اتفاق خواهد افتاد. یعنی شما میتوانی قانون طبیعت رو رعایت کنی و ماشینی بسازی که سرعتش بیشتر از ماشین فعلی باشه، اما این به این معنا نیست که یک امر به اصطلاح متافیزیکی یعنی غیر طبیعی فرا طبیعی رو شما بیایید دخالت بدی، بگی من مثلا فرض کنی دعا میکنم، من چه میکنم؟ یا از خدا میخواهم، یا خدا یه کاری کرد که مثلا این ماشین سریعتر حرکت کرد، یا بیماری خوب شد و امثال هم. نفی هر گونه دخالت خدا در طبیعت بخشی از این داستان طبیعته. اگر دقت کنید، البته یه مورد دیگه اضافه خواهم کرد، اگر دقت کنید نوع سوالاتی که حتی عناوین رسمی خدمت شما بحث‌های روشنفکری داره، اینها یه جورایی سرمنشأ تفاوت سخن تو این مبناست. حالا نظریات مختلف داده شده. دقت کنید دو تا جهان بینی وجود داره فعلا. من از جهان بینی مدرن صحبت کردم، پست مدرن یه داستان دیگه‌ای داره که خود جدیدتره، ولی درگیری جامعه ما عمدتا فعلا با مدرنه، یعنی هنوز ما یک دو قرن عقب هستیم. عقب نیستیم، ما میخوام بگم که اون ادبیات هی داره تو اذهان ما تزریق میشه و کارکردش هم برای انحراف بیشتر بوده است. ولی نکته اینه این دو کدام درسته و کدوم مبنا رو باید بگیریم خود یه بحثی داره. یعنی ما جداگانه باید دفاع بکنیم، ولو به صورت فطری دفاع کنیم از خدا محوری، و او باید بابت انسان محوری دلیل و برهان اقامه کنه. چرا انسان خود مختار است؟ به معنای اینکه همه هر تصمیمی بگیرد تصمیم حقوقی ارزشمندی است. یا چرا انسان در واقع محور عالم باید باشه؟ لذا مالکیتش مالکیت حق ذاتی طبیعی است، مثلا دخالتش حتی طبیعت مال انسانه، به این معنی که حق داره هر کاری میخواد بکنه. اینا بعدا تو جای خب یعنی به هر حال یه توجیه میاره صرف نظر از درستی یا نادرستی. ولی ما این رو در واقع وقتی بیاریم تو این نقطه میگیم حواسمون باشه، مثل این که این دوتا مبنا داره تو تک تک بخش های زندگی ما دخالت میکنه. و همین ماهایی که اینجا نشستیم از بعضی از اینا به شدت رنگ پذیرفتیم. یعنی پاش که بیافتادم بره تو کار میبینیم نسبت به یه سری بیانهای دینی یا حالا هرچی یا فقهی یا امثالهم یه جور سختی احساس میکنیم، یه باور عمومی تای ذهنمون شکل گرفته و ژلمانن داره حرکت میکنه، جاهای مختلف تأثیر میذاره. چرا؟ چون ادبیات تو دنیا داره تزریق میشه، به تعبیری در یه ذهنی که اصلا رنگ نگرفته اگه بگی گناه ناشی از زلزله ممکن است ناشی از گناه باشد، ممکن است ناشی از امتحان الهی باشد، او به راحتی میگه بله ممکنه. البته میگه آقا دلیل شرعیشو بیار، مثلا ببینم اینجوری هست یا نه، روایتشو بیار، دخالتش رو من یعنی این که خدا دخالت کرد یا نه من بحث علمی میکنم، اما من ابایی ندارم اگر دلیل من رو به اینجا راهنمایی بکنه. اما یک به اصطلاح ذهنی که شکل گرفته بلا فاصله میگه آره این سوال منم هست، بریم جوابش رو پیدا کنیم. چرا براش این به شدت یه سواله؟ چون ناخودآگاه یا اون زمینه‌ای که تو ذهن او هی تزریق شده اینه که وقایع طبیعی باید طبیعی توضیح داد، علت طبیعی فقط باید داشته باشه. این تو ذهنش نمیدونه ها، یعنی میخوام بگم ناخودآگاه ذهن یک همچی شاکله‌ای رو با کثرت تبلیغات پیدا کرده، ولی همش احساس میکنه که آره امروز که کرونا اومد، کرونا دیگه چه حرفیه، میگن مثلا ممکنه ناشی از فلان امر باشه، بالاخره کرونا یه بیماری رشد میکنه، ما باید بریم راهش رو پیدا کنیم. این حرفا تو بحث لسان دینی هم درسته ها، ولی تو لسان دینی دخالت خدا رو نفی نمیکنه، بلکه میپذیره که ممکنه خداوند مستقیما قومی رو بخواد عذاب کنه یا دنیایی رو بخواد عذاب کنه، و هم حق الهی میدونه، هم به لحاظ قدرت این قدرت رو برای او قائله که میتواند دخالت کند. اما یک نگاه طبیعی اساسا اولین واکنشش اینه که یه جوریه، من سوال دارم اینجا، برام قابل هضم نیست که تو این حرفو میزنی. خب و شاید وقتی هم قانع میشه در این حال تای ذهنش هستش که خب حالا از کجا معلوم. اگر ناشی از مبنا باشه یه جور عمل میکنه، اگر ناشی از مبنا نباشه یه جور دیگه عمل میکنه. اگر ناشی از مبنا نباشه میگه خب تو این شرایط من یه دقتی در اعمال خودم، اطرافیانم، خانواده‌ام، اونهایی که میتونم تأثیر بذارم، بگم دعا بکنید، بگم استغاثه بکنید، بگم مثلا فرض کنید بچه بیشتر مراقب باشید، ما کوتاهی کردیم، این کوتاهی رو یه جوری جبران کنیم. یعنی ببینید او هم دکتر میره، تو لسان شیعیمون دارم میگم، او هم دکتر میره، او هم مثلا رعایت ها رو میکنه، واکسن رو میزنه، اما در این حال معتقده این مسیریست که خدا قرار داده برای اینکه من بتوانم این بلایای طبیعی و پدیده های طبیعی رو به سلامت عبور کنم، ولی ممکن است اثر یک فعل باشد و حتی شفا ممکن است اثر خواست الهی باشد. یعنی خدا لطف کرد که من رو شفا داد، اینجوری میتونه نگاه کنه، اینجوری براش مبنا درسته. اما تو اون نگاه خیلی هرچی هی سعی میکنه یه جوری تحلیلش کنه، نهایتاً هم میگه خب اینجوری من حالم بهتره، اگر بگم خدا منو شفا داد مثلا احساس آرامش بیشتری میکنم. نمیتونه تحلیل کنه که خدا مستقیما بیاد دخالت کنه و بیماری رو شفا بده یا بیماری ای رو شفا بده. یه مورد دیگه اضافه کنم، اینم ناشی از همون خدا محوری و انسان محوری هست، اما یک ویژگی متفاوتیه و در حقیقت با تبیین بحث خدا محوری و انسان محوری یک مواردی آشکار میشه. یکیش اینه، در جهان بینی سنتی صفات الهی و نگاه به الهیات و خداشناسی جنسش تنزیهیه، صفات الهی قابل قیاس با صفات بشری نیست، در حالی که در جهان بینی روشنفکری و مدرن غربی اونهایی که خدا رو قبول دارند، خب و حتی در جهان بینی مسیحی تا حدودی، دقت کنید به واژه هایی که عرض میکنم، خدا جنس صفاتش تشبیهی است، خدای انسانوار است. تفاوتش کجاست؟ تفاوتش اینه که در نگاه دینی و سنتی ما و شیعی ما، خدا البته مذاهب ابراهیمی همه یه جوری این قیاس ناپذیری رو قبول دارن، لذا من گفتم مسیحیت تا حدودی همه یه جورایی قبول دارن، میگن صفات خدا قابل قیاس نیست. اونایی که بحث زبان دین رو از من شنیده باشن، من اینجا رو به تفصیل نظریات جدید قیاس ناپذیری رو بیان کردم در غرب که چه نظریاتی وجود داره. اینا از بابت این میگم که احساس نکنیم یه بحث معارفی کنج، مثلا یه عده نشستن کنج خونه و به هر دور هم جمع میشن یه حرفایی میزنن که تو قوطیه هیچ عطار مدرنی پیدا نمیشه. نه، اینجور نیست. تو غرب به عنوان نظریات جدید مطرحه، سرش بحث میشه، سر مشترک لفظی بودن یا معنوی بودن بحث میشه. در نگاه سنتی ابراهیمی اولا صفات خدا قیاس ناپذیر است. اگر قیاس ناپذیر باشد معنیش اینه که نمی شود گفت که تو دلت نمیاد مثلا فلان اتفاق بیفته، فلان بچه جلو تلف بشه، میشه خدا دلش بیاد؟ تو دلت نمیاد یه نفر رو اینجوری عذاب کنی مثلا، مگه میشه خدا عذاب کنه؟ دقت کنید، این سواله یهو کجاها هی شروع میکنه ریشه دواندن. یعنی من حکمت خدا را با حکمتی که بلدم مقایسه میکنم، چون قابل قیاسه این دوتا حکمت رو، پس آنچه که از طرف خدا قابل توجیهه و موجهه من هم میتونم توجیه کنم و موجه بدانم، و آنچه را که من موجه ندانم برای خدا هم موجه نیست و درست نیست. لذا میام میگم که خدا رحیمه، از همه رحیمتره. مگه میشود رحمت واسعه خدا به عذاب غیر مسلمان مثلا، حالا گاهی میگه غیر مسلمان، گاهی میگه غیر شیعه، گاهی میگه مثلا مشرک و کافر، میگه مگه میشه خدا به عذاب او چیز کنه؟ من حاضر نیستم یک فرد رو ببینم جلوی چشمم میسوزونن. خدا چگونه رحمتش اقتضا میکنه؟ چرا؟ چون رحمت من و رحمت خدا، رحمت خدا از منم بیشتره، ولی از این جنسه. اگر رحمت من اجازه چنین مجازاتی رو نمیده، رحمت خدا الله اکبر، هان درخت هندونه الله اکبر میگفت تو مسیر، اگر رحمت من همچه اجازه ای نمیده، رحمت سوالاتی که ناشی از قیاس صفات من و خدا یکسان بودم و لذا گرفتن اون هسته سوال و تعمیمش به خدا میشه. توی پلورالیسم نگاه شمولگرایی برهانهاش از این جنسه. ببینید من اصطلاح دیگه کلام جدیدی گفتم، تو کثرت‌گرایی دینی سه نظر تو تنوع ادیان و یک نظر در مقابل تنوع ادیان وجود داره. نظر اول که ذات‌گرایانن اساساً قائل نیستن که دینی وجود داره، یعنی چون کثرت‌گرایان متعلهن، یعنی خدا محور هستن، اساساً به دین الهی معتقد نیستن، میگن دین زایده فکر انسانه. اما کثرت‌گرایی یعنی تنوع ادیان در نگاه الهیاتی اون سه تا دیدگاه هست، یکی پلورالیسمه یعنی کثرت‌گرایی دینی، یکی شمولگرایی دینی، یکی انحصارگرایی دینی. ادله شمولگرایان، شمولگرایان چی میگن؟ به عنوان مثال این بحث میخوام عرض کنم، اگر نمیخوایم وارد بحثش بشیم، شمولگرایان میگن که یک دین حقه، ولی بقیه ادیان و صاحبان بقیه ادیان هم اهل نجاتن. اون دین حق نجات حد اکثری دارد، ولی اونا هم بهره ای از نجات دارن. چرا؟ میره تو ادله قیاس صفاتی. پس ببینید این تفاوت مبنایی، میگه نمیشه که مثلا حالا با یه صفتی مقایسه میکنه، صفت اونم که مثل صفت منه، احیانا به اصطلاح بیشتر و بی نهایت، ولی صفت من محدودتر. حالا با توجه به این من میام بد و خوب رو میفهمم، آنچرا که میفهمم باید به حد اعلا و اشرف در مقابل خود در مورد خدا هم صدق کند. پس چه میکنم؟ میگم نمیشود نجات مختص گروه خاصی باشد، ولی می شود خدا یک دین حق مطلق هم قرار داده باشد. قبل از اینکه ما چه کار میکنیم و حلش کنیم، ببینیم ما تو مبنا واقعا قبول داریم این غیر قابل قیاسه یا، و توضیحی که میدیم راجع به غیر قابل قیاس چیه. خب اگه واقعا غیر قابل قیاسه و من دارم صفات خودم رو بر خدا در واقع یه جوری تشبیه میکنم، خب اشتباه میکنم. این دعوای زبان دین در بحث صفات الهیه. در کتاب عقل و اعتقاد دینی که اصلا برای تدریس دانشگاهی در غرب نوشته شده، 4 نویسنده داره، یک باب در قیاس صفات الهی و صفات خلق داره، بحث بروزه. اونجا مشترک لفظی، مشترک معنوی و اینکه هر دو خلاصه عملی نیستن. من دارم هی سرنخ فقط عرض میکنم و اینا رو بحث میکنه و در نهایت طرحهایی که سعی کردن حل کنن رو میده و هیچ کدوم با طرح معارف یکی نیست. اینا نهایتاً یه جورایی طرحها رو میگن تشبیه نیست ولی جنسش تشبیهه. مثلا میگه صفات خدا و صفات ما تناسبیه، مثلا میخواد یه جوری اینا رو به هم مرتبط کنه. عرض من اینه، ببینید ما یه جور تباین قائلیم و یه توضیحی داریم. اون تباین و توضیح باید معلوم شه، اگر بحثش پیش اومد در جای خودش توضیح بدیم و بعد نشون بدیم که این بحث در کلام مسیحی هم وجود داره. برای این که احساس میکنم خیلی این ایدگاهی تو ذهنهای ما میاد که این بحثای کنج معارفی خیلی خوبه ولی خب به درد خودمون میخوره. آره، ولی وقتی آدم میره میبینه عجب این بحثی که از روایات و در من قالب معارفش رو کار ندارم، اما ممکنه حالا در جاهای دیگه و ایده های دیگه هم از اینا استفاده کردم و درستم استفاده کرده باشه. من عرضم رو معارف نیست، عرضم اینه که اینا یه بحث های درون دینی که مثلا به درد هیچ جا نمیخوره، حالا ما چون دوست داریم گوش میدیم. نه، واقعا اون بحثی که تو روایت مطرح شده بحث روزه. هنوزم مناظره امام رضا با سلیمان مرزی نکاتی داره که همین امروز محل بحثه و اون روز حضرت فرمودن. خب اینو داشته باشیم. ما بحث صفات رو باید تو دیدگاه خودمون بفهمیم و این عدم قیاس رو بفهمیم. این عدم قیاس گرچه فلاسفه و عرفا اشتباهاتی هم داشته اند یا تو بیانشون یک نقاط متفاوتی هم هست، گرچه اینجوره، ولی در نتیجه قصد داشتن از قیاس ناپذیری صحبت کنن. این در مورد مسیحیان صادقه، اونا هم قصد دارن. یعنی اگه میخواد حل کنه اون متکلم مسیحی که متکلمه دیگه، یعنی خدا باور هست در این حال، اگرم میخواد حل کنه نمیخواد زیراب دین بزنه، میخواد واقعا دفاع کنه به قیاس ناپذیره، ولی میخواد یه توضیحی بده. حالا تو توضیح اشتباه کرده مثلا مسیحیه. من عرضم اینه اینها هم توضیحاتی دارن، اما در بحث روشنفکری اساسا میگه جنس جنس مشترکه. هر دو مثلا حالا اینجا نگاه میکنیم خرمالوه، ولی این نمیدونم بومیه فلان منطقه است، این ویژگی‌ها رو داره، نمیدونم اون بومی فلان منطقه از خاصی بری برای فلان بیماری بخوری، اینو بخور اونو نخور، این خاصیت های اضافی اینجوری، ولی جنسشون خرمالوه. جنس صفات رو یکسان میگیره. تازه متعلهین روشن فکر را، چون غیر متعلهین که اساسا وارد این ماجرا نمیشه، درست شد؟ میخوام بگم من اینجا فقط دارم تفکیک میکنم بگم دو نگاه مبنایی چجوری اومده ریشه دوونده تو بحث‌های مختلف و مثال‌های متعددم برای شما نزدم، چون هر کدومشو که وارد بحثش بشیم جا داره که مثلا بگیم وقتی ما وارد دخالت خدا در نظام طبیعت میشیم بحث مثلا دعا چی میشه، بحث نمیدونم معجزه چی میشه، بحث معجزه به معنی دخالت خدا یعنی امر غیر عادی در عالم طبیعت، و مثلا فرض کنید بحث تعارض علم و دین چی میشه، تو این چی میشه، تو اون چی میشه، و ادله هر کدوم برای حرفشون چیه. یعنی آیا اونهایی که به تجربه حسی اومدن مبنا دادن و اصل گرفتن که اصل بر تجربه حسیه و امور طبیعی فقط باید با قوانین طبیعی در واقع توضیح داده بشه دلیل هم آوردن، یا دلیل فطری بگیم، آیا دلیل فطری آوردن، آیا دلیل برهانی آوردن، و اگر هیچ کدوم نیست یک پیشفرضه، آیا این پیشفرض قابل عرض اندامه با مثلا آنچه که از فطرت الهیاتی ما دریافت کرده ایم و امثاله هم. یه بحث تو مبناست که در جای خودش باید بحث بشه، یه بحث اینه که این کجاها سایه میندازه، کجاها خودشو نشون میده، و اگر بدانیم کجا خودشو نشون میده حالا ببینیم اگه میخوایم حل کنیم سوال طرف رو پاسخ بدیم، ریشه سوال رو بررسی کنیم، اون که چه باید بکنیم. به نظرم بالاخره وقتی مسئله رو شناختیم نصف راه حل رو خودمون رو بهش نزدیک کردیم و بعد میتونیم راجع به راه حل رو فکر بکنیم. به اضافه این که مخاطبین شما خیلی وقتا سر جنگ و ستیز با خدا ندارن، به این معنا سوال دارن ولی نمیفهمه ریشه این مال کجاست. شاید روشش رو پیدا کنیم اقناع بشه، یعنی احساس کنه که من که نمیخواستم اینو بگم، من منظورم این نبود، و بعد توضیح بدیم اقناع بشه. و من به نظرم اتفاقا اگر یه چیزی فطری باشه راه برای اقناع فطری بسیار هموارتره، گاهی هموارتره تا اینکه من بخوام نمیدونم 500 تا سوال رو یکی یکی بذارم، اما زلزله، اما سیل، اما کرونا، اما تنوع ادیان، اما یهودیه رو خدا بالاخره عذاب میکند یا نمیکند، اما اهل کتاب چه وضعیتی پیدا میکنن، اما شیعه، اما سنی، یعنی یک امر ریشه‌داری ناشی از مبنا، ناشی از تغییر مبنا، ناشی از استبعادهای عقلی که پایش پیشفرض‌های متفاوته ایجاد شده. من اجازه بدید که بیش از این وارد مثلا قیاس ناپذیری نشم و اون رو یک نگاه باز مستقل ببینم، فقط سرفصلش رو اضافه کردم که از تو ردیفی که داشتیم شما میتوانید ردیفی به عنوان الهیات و خداشناسی در نظر بگیرید که تو اون ردیف یک نوع صفات تشبیهی در مدرنیتهی که تازه متعلهه، یعنی نهایتاً با خدا، خدا را میپذیره وجود داره، که این نگاه در الهیات ابراهیمی علی رغم توضیحاتی که بعضاً ازش تشبیه در میاد این نگاه به عنوان نتیجه مقبول نیست و اونها تشبیه صفات خدا و خلق را نمیپذیرند و این خودش مبنای تأثیر و تأثیرات بسیار در باورهای دینی یا باورهای روشنفکری داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.